أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين تقدير تشكر میکنم از اندرکاران این همایش یا هماندیشی که برای دربار 40 تدارک دیدم بنده خودم را خیلی کوچکتر از آن میدونم که جلوی بزرگان زبون درازی بکنم و اون چی که درباره مشی 40 من یک سری یادداشت هایی که انجام دارم از رو یادداشت می کنم تا هم وقت جلسه گرفته نشه. چنانچه من عرض کردم موضوعی که من می خواهم خیلی مختصر درباره اون عرض بکنم نگاه مردم شناختی شیعیان پاکستان به پدیده مشی 40 نیست. چنانچه بزرگان خیلی بهتر از بنده می دونن تشریف به یک مکان خاصی یا مکانهای خاصی برای دلبستگان و وابستگانش می تونه مراحل مختلفی یا نقطه‌های عطف مؤثری در زندگی فردی و اجتماعی داشته باشه و این تشریف برایشون مفاهیم دینی، روانی و اجتماعی خاصی می دونه به بار بیاره. مراسم هم میتونه به انواع و اقسام شکل بگیره یا صورت پذیره. در میان مردم پاکستان یا بدون عام در مردم شب قاره مراسم مختلفی انجام میشه یا عرس کی میگن یا مجالس و غیره. یکی از این مجالس یا بیواسط یکی از این مراسمی که در دوره های اخیر برای عموم مردم شبه قاره و به ویژه برای مردم پاکستان و به طور اخص اصلا برای شیعیان پاکستان اهمیت زیادی یا میتونه یک نقطه جایی که میتونه نقطه اطوفت یا محبت خود رو به اهل بیت یا مثلا به امام حسین نشون بده مشی 40 نیست. روشی که بنده برای این تحقیق مختصر در نظر گرفتم از روش کارکردگرایی استفاده کردم، هرچند در بعضی جاها به علت مثلا ضیق این موضوع مجبور بودم از مخصوصا بعضی جاها از کنش های مقابل هم استفاده کنم که خیلی من به طرف بخش نظری نمی پردازم. به تاریخچه 40 هم اشاره نمی کنم که خب دیگه بزرگان بهتر از من میدونن. تحقیق حاضر پس فقط از دیده بیشتر از دیده مردم شناختی نه صفی نه کلامی نه عقیدتی نه فلان، فقط از دیده منظر شیعیان پاکستان نه اهل سنت به مشی 40 خواهد پرداخت. برای انجام این پژوهش مختصر بنده 3 طیف رو به شکل مصاحبه‌ای یا به شکل تجربه مستقیم که بنده خودم نزدیک 3-4 بار تشرف داشتم انجام دادم، من اینها را به 3 طیف تقسیم کردم. یه گروهی که تشرف 40 داشتن، یه گروهی که تمایل دارن ولی هنوز نتونستن موفق بشن ولی خوب به علت شنیده ها یا حکایت ها به شکل گزارش های شبکه های اجتماعی که در پاکستان خیلی رایج هست دلشون برای همچین مشی میتپه ولی هنوز مشرف نشدن و گروهی که اشیایان پاکستان مخالف این مشی هستن یا شاید بتونیم بگیم موافقان این مشی و مخالفان این مشی. برای این ارزیابی من تقریبا به طور مستقیم یا غیر مستقیم تقریبا با 100 نفر به شکل مصاحبه مختصر یا مفصل تحقیق انجام دادم. البته زمانهای مصاحبه میتونست موثر باشه ولی زمان این مصاحبه هایی که بنده انجام دادن در زمانهای مختلف صورت پذیرفته. در تحقیق حاضر بنده بیشتر به طیف اولین موافقان مشی 40 توجه داشتم یه چی تأثیری میتونه برایشون داشته باشه وگرنه اونایی که مخالف این مشی هستن میتونه گرایش مختلفی به ویژه گرایش های ناسیونالیستی شدید نگاه اقتصادی به زیارت یا طبعات چنانچه در خود ایران هم کم و بیش کسانی رو میبینیم این رو. حتی بعضی از این افراد که مخالف هستن میگن هر نوع عبادت که مسافرت بر باشه یعنی لازمش سفر باشه راه نفوذ بیگانگان در کشور میتونه باشه. این مخالفان داره میگن، من اینو عرض میکنم. یا حتی گروهی ما 40 روز زمین یک بهونه برای قاچاق انسانی به علت تفسیر در امر ویزادهی از سوی کشور عراق برای پاکستانی میدونن. دقیقا همین نگاهی که دارم عرض میکنم، این نگاه سیاست گذاران پاکستانی هم هست. چنانچه همین مسئله را اگر چنانچه بزرگان میدونن در مرز زمینی ایران و عراق در سال جاری ما میبینیم. در واقع این چیزی در ما و در عدم اجازه به چیز زوار پاکستانی به عراق میبینیم باز خورد همون سیاستی است که همون سیاستی است که هم مخالفان این نگاه رو دارن هم سیاست گذاران پاکستانی. حالا اونها که موافق این چی هستن، مشی عربین هستن و به وجه اونها که تشرف داشتن، خودشون میتونه به زیر گروه های مختلفی از لحاظ اجتماعی، از لحاظ فرهنگی، مثلا طیف مثلا فریقتگان یا مثلا پزشکان، معلمان، تاجران، دانشجویان یا مردم عادی میتونه تقسیم بندی بشه. روی هم رفته مشی عربین کم کم تا جایی پیش رفته که اونهایی که نتونستن از کشور پاکستان به مشی عربین مشارب بشن مثل سالیان دوره کرونایی، خودشون یک مشی عربینی، یعنی مشی عربینی رو در خود شهرهای مختلف پاکستان راه انداختن. این نمونه چیزه، چون اون چنانچه در خود قم هم من دیده بودم نشانگر این است که محبت رو نشون بدن که میخواستن بیرن ولی نتونستن. اگر در این امر تسهیل بشه، در امر مشی عربینی، حدث بنده این است که شاید بیش از 1 میلیون شیعه هر سال از پاکستان به مشی عربین فقط برای مشی سفر بکنه. این میتونه در ازدیاد مردم شناختی تاثیرهای کارکردگیری خیلی میتونه وسیع‌تر در گذر زمان میتونه داشته باشه. بررسی‌هایی که انجام دادن نشون میده اونهایی که به شکل کاروانی یا به شکل دوستی یا به شکل مثلا گروهی سفر کردن و رفت آمدهای مکرری به عربین، به مشی عربین داشتن، تا جایی پیش رفته میان خود همین گروه های خرد فرهنگی یا مثلا یه دوستی پایدار به مشی عربین تونسته بینشون وجود بیاره. تا جایی که من خودم مردم چندین چی رو دیدم، یک دیگر رو با تو من میپرسیم فرانی رو چی به شما تعلق داره، میگه این دوست عربینی من هست. فقط من اینو به مشی عربین هم دیگه رو میشناسن. اگر عربین نبود شاید اصلا با اینکه با هم شیعه بودن، یک منطقه بودن، یک جایی زندگی میکردن، هیچ وقت با هم ارتباطی نداشتن. در همین گروه که من عرض کردم کسانی بودن که کارگر بودن، کسانی که بودن که پزشک خیلی فریفته بودن، کسانی که بودن مثلا تاجر بودن، ولی هم دیگه رو این یعنی سطحی که اینها رو با هم پیوند داره، غیر از محبت اهل بیت، غیر شیعه بودن، غیر از چی بودن، فقط این مشی عربین هست که اینها رو با هم وصل کرده است. من خودم خیلی دوست داشتم این مصاحبه ها مفصل بشه، تحقیقات میدانی بیشتر انجام بشه، ولی متاسفانه به ذیق مصائبی نتونستم به اون طیف نصف جمعیت مردم یعنی زنان نتونستم در مصاحبه در نظر بگیرم. و الا البته با اون زنان، با اون تعداد زنانی که من چی کردم صحبت کردم، اونها تجربیات خودشون رو ماندگار میدونن. یکی از مبلغین اصلیه فرهنگ شیعه در میان مردم خود به علت مادر بودن، به علت مثلا خانوادگی، به علت نقش زنان در فرزند، زنان یه نقش خیلی مهمی حتی در خود مشی عربین داشتن. خلاصه این که من سخن آخر سخن خودم رو جمع بکنم، مشی عربین در میان شیعیان پاکستان غیر از تجربیات بیبدیل دینی یک پدیده تأثیرگذار مردمی و اجتماعی به حساب میاد. و مشی عربین اگر به شکل مفصل یا مثلا چی رو نمیدونم به شکل کوشنیر یا به شکل اگر سوال نامه اگر مطرح بکنیم یا میتونیم بازپرد های مردم شناختی و اجتماعی بیشتر داشته باشیم. تشکر میکنم، وقت دوستان رو بیشتر از این نمیگیرم. خیلی ممنون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.